خب دوستان عزیز و ارجمند، رسیدیم به آخرین بخش از برنامه که بخش کارشناسی است و استفاده میکنیم از حضور ارزشمند آیت الله هاشمی اروزگانی در این بخش.
الرحمن الرحیم، سلام بر شما خوبان، بر شما همراهان ارجمند برنامه در وادی نور. بحث ما درباره شرایط صحت عبادت بود. گفتیم مهمترین شرط آن است که یک عمل عبادی و عمل صالح باید به هدف رضای خداوند انجام بگیرد و نه غیر آن، و همین گونه باید ظاهر عبادت و شکل عبادت باید به گونه ای باشد که شارع و وحی الهی و سنت نبوی آن را بیان داشته است، نه هر شکل و صورتی که خود انسان بخواهد. اگر انسان به غیر شکلی که شارع خواسته است عملی را انجام بدهد، آن عمل ارزشی نخواهد داشت. مثل آن که اگر بگوین در صد قدمی شما گنج نهفته است، می توانید آن را تصاحب کنید. اگر شما 98 قدم یا 102 قدمی را بردارید و بعد اونجا را حفر کنید و بکاوید، یقینا به گنج نمی رسید، زیرا که شما دقیقا اون نقطه صد قدمی را حفر نکرده اید، بلکه کمی کمتر از آن، مانند 98 قدمی یا اندکی بیشتر از آن فاصله را، یعنی 102 قدمی را حفر کرده اید. در این صورت شما جز رنج بیهودهی نصیب خود نکرده اید. می بایستی شما دقیقا همون نقطه 100 قدمی را باید حفر می کردید تا به گنج مورد نظر دست پیدا می کردید. یا مثال دیگری را اگر بخواهیم در این زمینه بیان بکنیم، اگر بخواهید با کسی یا با شهرستانی تماس تلفنی بگیرید، با یک شماره کم یا زیاد شخص دیگری جواب میدهد، یا شهر دیگری را میگیرید و اون شهر و یا اون شخص مورد نظر خود را که جستجو میکردید و در صدد تماس گرفتن و صحبت کردن با او بودید، با اضافه کردن یک شماره یا کم کردن یک شماره، ولو اون صفر باشد، شما فرد و شهرستان مورد نظر خود را طلب نکردید و به او نرسیده اید. این هر دو مثال نشان دهنده آن است که در عبادات دقیقا باید به همون صورتی ما عمل بکنیم و انجام بدهیم که دستور داده شده است. مانند دانه های یک کلید که اگر اندکی ریز یا درشت شود قفل را باز نمی کند، و ما بایستی دقت داشته باشیم که عمل را به همون گونهی که شارع و دین به ما دستور داده است دقیقا به همون صورت انجام بدهیم، و اگر چنین نباشد ما در انجام دادن اون عمل توفیق نیافته ایم و اون عمل را نمی توانیم جز عملهای درست و عمل صالح و عمل صحیح بنامیم. خدایا وارا یاری کن که اعمال نیکی را که انجام می دهیم همون گونه که توفیق به ما ارزانی می داری که انجام دهنده عمل صالح باشیم، به ما توفیق ارزانی بدار که اون را به همون صورتی که تو میخواهی انجام بدهیم. آمین یا رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
دوستان گرانقدر، سروران قرآنی به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدواریم از بخش‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد بهره و استفاده برده باشین و شنونده دائمی ما باشین. شما دوستان عزیز و ارجمند میتونین علاوه بر گیرنده های رادیویی از طریق سایت ما به نشانی parstoday.com/dari هم شنونده این برنامه باشین. همچنین اگر اپلیکیشن ایران صدا را روی گوشی های همراهتان داشته باشین، از این طریق هم میتونین شنونده برنامه در وادی نور در همین ساعت باشین و دوستان عزیز ما که در ایران تشریف دارن از طریق گیرنده های دیجیتال خود میتونن شنونده برنامه ما در همین ساعت باشن. تشکر از همراهیتان. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قليل يحمل فجرا لينير بتلاوة.
برنامه در وادی نور تقدیم حضورتان گردید. همچنان در جمع شما خوبان هستیم، شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. زمان پخش برنامه روی موج جوانی رسیده که این برنامه را تقدیم شما عزیزان می کنیم. مدت زمان پخش این برنامه 55 دقیقه می باشد.
زیبا کند دقایق ما را حضور تو، عشق مسلم است در اینجا حضور تو. حالا که روی موج جوانی رسیده ای، این قصه عاشقانه شود با حضور تو.
روی موج جوانی. جوانی.
بیشک
الهی همه جا در قلمرو تو هستیم، پس یاری من کن سطرهای زندگی را زیبا نوشتم. به شما سلام، به شما جوانان این کاکه، به شما کاکه هایی که بعضیتان اهل قلم هستین و بعضی هایتان هم خوش قلم. چیال چی احوال، مقصد جور باشه بیادر عزیزیم، همیشه هم جور باشه، نه تا تحریری ورقی هازا، روز روزگارت هم خوب خوب باشه. خواری کلی توم قلم به دست بگی و گپهای تا نشته کو، همی گپهای را که در دلت کت شده، مگم نمیگی که یک دنیا گپ داری، خیلی صمیمی و راحت بگو وقت خود دیدی چقدر آسان میشه ارتباط گرفت. سامانه های پیامکی ما هم که در خدمتت هست. اولین روز هفته خوش آمد میگیم همه شما را به برنامه روی موج جوانی.
بله روی موج جوانی است، بفرمایید.
در ایران
0794-71-71-44 در افغانستان.
اینجا تمامی راه ها برای شما باز است. نه دعوتنامه لازم است و نه تشریفات دیگر. کافیست خودتا در جمع جوانهای روی موج جوانی احساس کنید.
وقت ابراز علاقه سخت از تو گفتنه، خیلی خوشحالم از این که قلب تو مال منه. جونم و فرات میذارم، خب تو دنیای منی، عطر گل میبیچه وقتی تو با هم حرف میزنی.
جوانان فصل فصل خنده است، اوج شادکامی ها و گرمجوشی های شما جوانان عزیز. خدا کریم است، از ته دل بخند.
تو باید بخندی تا من قصه رو دور بریزم، همه ی دل خوشی نام و از تو دارم عزیزم. منو به حال و هوای بیقراری برسون، همیشه مال خودم باش، همیشه ساده بمون.
سلام علیکم.
معرفی کنید خودتون. از هندوستان صحبت میکنم. خوشحالم
خدمت عرض بکنم. فعلا که ما در ولسوالی ناور به سر میبریم. ولسوالی ناور
افغانستان خور دوست دارم و عاشق وطن خو هستم.
همیشه هوا تو دارم، خوب دلم پیش توه. همیشه بمون کنارم، خوب دلم پیش توه. همیشه هوا تو دارم، خوب دلم پیش توه. همیشه بمون کنارم، خوب دلم پیش توه.
ما هم دوستان عزیز شنونده، دل ما پیش شماست. انشالله که لحظات خوب و خوشی را داشته باشین. اجازه بدین که همکاران و خدمتگزارانی که امروز در خدمت شما دوستان عزیز هستیم معرفی کنیم. صدا بردار محترم ما خانم مریم بزرگری هستند، خانم موسوی هم دستیار برنامه هستند، بنده حکیم بینش نویسنده و گوینده، و جناب آقای موحد هم تهیه کننده برنامه روی موج جوانی هستند. ایرم بگویم که گزارشگران ما هم در داخل افغانستان فعال هستند که در جایش با اونا هم صحبت خواد شدیم. همراه شما هستیم. ساعت میالی هم 5:06 است. موضوع ما این هفته دوستان عزیز شنونده قلم انتخاب شده. روز دوشنبه روز قلم هست در جمهوری اسلامی ایران. به همین مناسبت این هفته ما از قلم صحبت میکنیم. دوستان عزیز شنونده، با بخش‌های مختلف و متنوعی در خدمت شما هستیم. اولین بخش پیشکشتان میشه.
صد گپ با یک گپ.
پا پروردگارا، بر هر چه بنگرم تو پدیدار بوده ای. مبارک از روزی که با نام تو و توکل بر اسم اعظمت آغاز گردد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض احترام خدمت شما جوانان عزیز. دوستی جوانی به نام جواد علی‌یار از ولایت سرپل سوال کرده که نشانه بلوغ عاطفی و فکری در نوجوانان و جوانان چیست؟ تشکر از سوال خوبتان برادر. باید بگوییم افرادی که در مسیر زندگی با بلوغ عاطفی و فکری و شخصیتی میرسند خود به خود در سکوتی خاص قرار میگیرند که لبریز از محبت و مهربانی است. برای این افراد قضاوت شدن توسط دیگران اهمیتی ندارد، زیرا که آنان نگران تصویر ذهنی دیگران در مورد خودشان نیستند. این افراد از میدان مسابقه خارج شدند و خود را با دیگران مقایسه نمی کنند. حتی اگر دیگران آنها را بازنده بدانند، برایشان اهمیتی ندارد. افراد بالغ با نقطه‌ای رسیدن که فهمیدن زندگی مثل یک بازی برای آمدن و نماندن است. آنها فهمیدن که بهترین مواجهه با زندگی مهربانی است. آنها فهمیدن که بهترین مواجهه با زندگی مهربانی است. افراد بالغ در مواجهه با دیگران به خوبی زیبایی افراد اشاره می کنند و دیگران در مقابل افراد بالغ نسبت به خودشان احساس خوبی پیدا می کنند. افراد بالغ در مواجهه با دیگران به خوبی زیبایی افراد اشاره می کنند و دیگران در مقابل افراد بالغ نسبت به خودشان احساس خوبی پیدا می کنند. افراد بالغ اگر انتقادی هم می کنند، یک انتقاد عقلانی است و انتقادشان بر اساس تنش و تخریب نیست. افراد بالغ اگر انتقادی هم می کنند، یک انتقاد عقلانی است و انتقادشان بر اساس تنش و تخریب نیست. افراد بالغ در صورت نیاز نظرشان را اعلام می کنند و سعی بر به کرسی نشاندن نظرشان ندارند. می گویند و عبور می کنند و این که طرف مقابل بپذیرد یا نپذیرد برایشان اهمیتی ندارد. افراد بالغ از کسی بت نمی سازند. با عدم جدیتی خاص زندگی می کنند که از جرفای وجودشان آشکار می شود که همان وارستگی است. افراد بالغ هم در زندگی هستند و هم جدا از زندگی و به افکار و اشیا و اشخاص نمی چسبند. افراد بالغ برنجهایشان لبخند می زنند و می دانند که زندگی در گذر است. مهربانی نشانه بلوغ است. ممنون از شما برادر گرامی و همه دوستان جوان. تا بعد خداوند نگهدارتان.
زندگی با هم دلی زیبا شود، قطره از دم بستگی دریا شود، از محبت سنگ گوهر می شود، از تفاهم عشق باور می شود، از محبت سنگ گوهر می شود، از تفاهم عشق باور می شود. زندگی با هم دلی زیبا شود، قطره از هم بستگی دریا شود.
بله، زندگی با همدلی زیبا شود، قطره از همبستگی دریا شود. خیلی خوشحال هستیم که شما را در کنار خودمان داریم و همدلی ها هست و ما هستیم، شما هستین و لحظات خوش عصرانه. گویند راز عشق مگویید و مشنوید، مشکل حکایتی است که تقریر میکنند. پرسیده با چی تقریر میکنند؟ یکان وقتهای با چی احساس شعر میخوانی؟ باز اینت سوال ها میکنند ازید که خفه شو بخی. خب هر کس با هر چی دلش خواست تقریر میکنند، با بیل کلان خود تقریر نمیکنند. حتما یک قلمی هست، یک چیزی هست. خب بله، انواع قلم هم داریم. یک موزیک بشنوین که بگوییم با چی تقریر می کرده و می کنم. خب در اول با سنگ و چوب روی زمین خط میکشیدن، باز با اشیای تیزی مثل سوزن و میخ و نوک شمشیر و چاقو روی استخوان و سنگ‌ها و چوب‌ها کندکاری میکردن. بعدها هم با رنگ بر روی پوست حیوانات نوشته میکردن. یک زمانهایی هم با قلم نی، با پرهای مرغ، خب یک چیزایی نوشته میکردن، چی بر روی پوست، چی بر روی کاغذ. ولی هم خب ما و شما میبینیم که از روان نویس و خود نویس و قلم هایی که به دان جیب خود شما میمانین، اینا خب کلش از اینا استفاده میکنن و ما هم استفاده میکنیم. حالی هم که انواع و اقسام قلم به بازار آمده، خود شما هم میبینین، از قلم روان نویس که پیشتر یاد کردم بگیرین تا قلم و سوزن های الکترونیکی، سکرتری که پشت میز ششته با قلم و سوزن الکتریکی تایپ میکنه یا نوشته میکنه. یک اسلام میکنم سوزن الکترونیکی نه الکتریکی. خب دیگه شما مرا ببخشید دیگه، بعض وقتا یک سوای پیش میاد دیگه، شما به بزرگیتان ببخشید. بریم به شهر زیبای هرات ببینیم که خانم شیما وفا گزارشگر خوبی ما با چه کسی صحبت کردن، آیا ایشان اهل قلم هستند یا از قلم استفاده میکنن یا نه. بشنویم گفتگوی ایشان.
به نام خدای خوب و مهربان، سلام گرم دارم حضور شما شنونده های عزیز، همکاران محترم. روز پرنشاط داشته باشین و بشنوین گفتگوی ما را همراه یکی از جوانان محصل در هرات. سلام عرض میکنم خدمت شما دوست ارجمند و میخواییم که خود معرفی بکنیم.
فرس سلام، تشکر از شما. نام فرشته است، یکی از محصلین در دانشگاه هرات.
فرشته جان بفرمایید که قلم چی هست و چی کاربردهایی داره؟
من فکر میکنم قلم مقدس ترین چیزی هست که فکر میکنم خداوند آفریده. وسیله قلم میتونیم به همه آرزوها برسیم، از قلم است که به خدا میرسیم. من فکر میکنم وقتی که انسان اولین بار قلم رو در دست میگیره و ادامه میده پی در پی، تا کم کم به او درجه نایل میگرده که بشه یکی از مو انسانهای خالص خداوند که به مردم خدمت میکنه، به انسانها، به خالق خداوند، یعنی به همون خلق شده خداوند کمک میکنه. من فکر میکنم که قلم معنی شده نمیتونه، یعنی ما نمیتونه با آسانی قلم رو معنی کنه.
خانم فرشته جان چرا خداوند به قلم سوگن یاد کرده؟
قلم فکر میکنم مقدس ترین شیء است که خداوند آفریده، یعنی بعد از خلقت انسان خداوند گفته که اشرف مخلوقات است. من فکر میکنم خداوند قلم رو در شأن همو اشرف مخلوقات آفریده و قلم مقدس ترین چیزی است که خدا به سوگند یاد کرده که به وسیله قلم میتونیم نام خدا رو نوشته کنیم، میتونیم تمام او زیبایی هایی که در طبیعت است، تمام او عظمتی که خداوند داره، شاید بتونیم با همون نوک قلم روی کتابچه نوشته کنیم و او انتقال بدیم بین انسان ها.
خب از این نام مقدس، از این کلمه مقدس، از این چیزی که ما میتونیم به وسیله از او به بلندترین قله‌های موفقیت بپیماییم، چگونه باید حفاظت بکنیم؟
حفاظت از قلم فکر میکنم خیلی کار مشکلیه، یعنی باید انسان خیلی توانمند باشه، یک شخص باید بسیار توانا باشه، باید بسیار فکر کنه عاقلانه، از یک شیء که به نام قلم یاد میشه باید محافظت کرده بشه. خود قلم من گفتم مقدس ترین شیء است که خداوند آفریده، باید از او با جان و دل، با تمام وجود از او نگهبانی کرد، نگهداری کرد و او را حفظ کرد و همو چی که خداوند به قلم داده که به زور سوگند یاد کرده، همو عظمت و بزرگی که قلم داره در دست انسان‌ها میچرخه. من فکر می‌کنم باید به همو عظمت و بزرگی، با همو احترام و شان و شوکت و نگه داشته شه.
یک جهان سپاس از شما خانم فرشته جان، برای شما آرزوی موفقیت می‌کنم، انشالله که سر بلند و پیروز باشین.
تشکر، خواهش می‌کنم. تشکر از شما برادی بسیار خوب شما، امیدوارم که شما موفق باشین، امیدوارم که همه ما افغان‌ها بتانیم واقعا همونطوری که گفته میشه از قلم به زیبایی و به همون توانمندی محافظت کنیم و بتونیم او رو همیشه قدر از او رو پاسدار باشه. تشکر از شما.
دوستان توجه به قلم در قلمرو فارسی پیشینه خیلی طولانی داره. در ایران باستان که افغانستان هم شاملش میشه، یکی از مهمترین جشن هایی که برگزار میشده تیرگان بود. تاریخ جشن 13 ماه تیر یا اونمو ماه سرطان خود ما بود. رسم ها و آیین های مخصوصی برگزار میشد. یکی از این مراسم ها پاسداشت قلم یا بزرگداشت قلم بود. میگن در این روز هوشنگ پادشاه پیشدادی ها کار نویسندگان و کاتبان به رسمیت میشناسه. حتما دیگه کاتبان تکریم کرده و به اونا هدیه‌ای هم داده. مردم به پاس قلم بعد از او این روز جشن میگرفتن. به نوشته ابوریحان بیرونی 13 تیر ماه روز ستاره تیر یا عطارد است و چون عطارد که تا کاتب ستارگان است 13 تیر روز قلم دانسته شده. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران همیشه از اهل قلم تقدیر شده، اما در سال 1381 14 تیر ماه به عنوان روز قلم انتخاب و در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است. یک سلام ویژه تقدیم میکنیم به او کسایی که از این لحظه برنامه خودشان روی موج جوانی را میشنوه و یک تشکر هم میکنیم از این که شما رادیو دری و بخصوص روی موج جوانی را انتخاب کردین. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو سامانه پیامکی ما هستند که نظرها، پیشنهادها و انتقاداتتان را به ما میرسانه، بخصوص درباره موضوع برنامه. درباره قلم گپ زیاد است. ما حالا گپ خیلی خیلی زیاد داریم. به این فرصت نوبت میدیم به همکار ما خانم پری موسوی که بیاین بخش بعدی را تقدیم حضورتان بکنن و بعد ما همچنان هستیم در خدمت شما.
دور دنیا.
سلام به شما دوستان عزیز، امیدواریم هر جا هستید سالم باشین و صحتمند در کنار اعضای خانوادیتون لحظات خوش داشته باشین و تشکر که روی موج جوانی امروز هم میشنوین و همچنین بخش هشتگ دوری دنیا را دنبال میکنین. لطفا با بنده همراه باشید. بیشتر افراد بالای 90 سال به سختی میتونن راه برن، چه برسه به اینکه ورزش کنن. اما ژانگ هگژیان 98 سال است و نه تنها ورزش میکنه، بلکه هنوز به عنوان استاد کونگ فو این ورزش رزمی را به صورت رایگان به علاقه‌مندان آموزش میده. ژانگ وقتی 5 سال داشت پدرش آموزش کونگ فو با او را شروع کرد. او حتی با همسرش در همین کورس‌های آموزش کونگ فو پدرش آشنا شد. خانم ژانگ که اکنون در قریه‌ای در جنوب شرقی چین زندگی میکنه، در تمام عمرش در حال یادگیری فنون این رشته رزمی بوده. او در این باره گفته که من هر روز تمرین و حرکات رزمی را مرور میکنم، اگرچه پیر شدیم اما هنوز قدرت دارم و میتونم این کارها را به خوبی انجام بدم. ایرا خیمیچ دختر 10 ساله از اوکراین در اثر پیری درگذشت. مرگ کودک توسط مادرش در صفحه فیسبوکش گزارش شده. ایزن نوشته که ایرا فوت کرد دیروز، ضربان قلب او متوقف شد. عزیزم مرا ببخش که این بار نتوانستم تو را نجات بدم. این دختر از پروژریا رنج میبرد، یک بیماری نادر ژنتیکی صعب العلاج که به او سندروم هاچینسون گیلدفورد هم گفته میشه. دوستان عزیز، با این بیماری تغییراتی در پوست و اندام‌های داخلی رخ می‌دهد که ناشی از پیری زودرس بدنه. کودک برای چند ماه به طور طبیعی رشد میکنه، اما پس از او روند پیری در او با شدت تسریع میشه. دکترها هنگامی که دختر بچه اوکراینی 5 سال داشت متوجه ابتلای او به این بیماری وحشتناک شدند. گفتن که همه سگ‌ها با هم برابر هستن، اما برخی از اونا برای کار در اداره پلیس خلق نشدن. یک دانشکده پلیس در چین تعداد 54 سگ ترسو را که توانایی ردیابی و بازیابیشان ضعیف بوده و در برنامه آموزشی مردود شدن به فروش میرسنه. از دلیلی که سگا در رده کار پلیس قرار نمیگیرن ترسو بودن، عدم توانایی کافی جسمی از جمله کوچکی جثه یا اندامهای ضعیف، عدم اطاعت و ضعف در ردیابی و بازیابی عنوان شده. برخی از سگ‌ها تنها میشرمند و مچون گاز نمیگیرن که به معنی ایست که به هدفی که تعلیم دهنده هایش با اونا هم میگن حمله نمیکنن، یعنی نمیتونن دیگه به عبارتی. اینم براتون بگیم دوستان عزیز که سگ‌های جرمن شپرد به دلیل اعصاب آرام، هوشمندی، طبیعت نگهبانی، وفاداری، توانایی جسمی و قدرت جثه‌شان از معمول‌ترین نژادها برای استفاده پلیس هستند. لیلامی این سگ‌ها هم از $22 شروع شده. دانستنی ها. ابو ریحان چگونه بیرونی شد؟ ابو ریحان بیرونی دانشمندی بود که به گفته خودش پدرش در پی بدگویی حسودان از دربار راندن و بناچار در یکی از روستاهای خوارزم ساکن شد. چون برای مردم روستا بیگانه بودند و بیرونی شهرت پیدا کرد. مطالعات اخیر نشان میده اولین خاطره که انسان‌ها یادشان میآید مربوط به 2.5 سالگی اوناست. تا قبل از این فکر میکردن اولین خاطره به 3.5 سالگی برمیگرده. اینا هم که میگن ما از 2 سالگی 1 سالگی خاطره داریم، اینا خب دروغ میگن. زیاد توجه نکنین به لافایشان. فراموشکار بودن نه تنها طبیعی است، بلکه شما را باهوشتر هم میکنه. عملکرد اصلی حافظه بهبود تصمیم گیری است و فراموش کردن جزئیات غیر ضروری با شما کمک میکنه باهوشتر باشین و تصمیمات آگاهانه بگیرید. طبق تحقیقات ذهن افراد مسن در محیط‌های سرسبزتر جوان‌تر می‌ماند و احتمال زوال عقل اونا کمتر میشه. جالب‌تری که اثر مثبت محیط سرسبز پیرامون روی زن‌ها بیشتر از مردان است. خوردن جو نه تنها باعث کاهش وزن میشه، بلکه دارای مواد مغذی مانند ویتامین های A، C، آهن، روی، منیزیم و دیگر ویتامین هاست که باعث تقویت موهای شما هم میشه. تحقیق در سال 2011 نشان داده که افرادی که هدیه میتن فکر میکنن که پیسه ممکن است مناسب ترین هدیه نباشه، ولی افرادی که هدیه را دریافت میکنن غالبا پیسه را به هر هدیه دیگه ای ترجیح میتن. و گوشت مصنوعی به زودی وارد بازار میشه. برای تولیدش هیچ حیوان کشته نمیشه و از میلیون ها سلول بنیادی گاو یا مرغ در آزمایشگاه تولید میشه و گفته شده باکتری کمتری نسبت به گوشت حیوان داره. تشکر دوستان عزیز که در بخش هشتگ دور دنیا با بنده همراه بودید.
دوستان عزیز شنونده، هشتگ دور دنیا رو هم شنیدین. چطور هستین با یک موسیقی و یک آهنگ؟ اگر دلتان لک زده برای یک آهنگ خوب، خب میشنویم یک آهنگ، میشنویم، گفتن که میشنویم، بله بله گفتن دیگه، گفتن میشنویم.
خودت گفتی قلم زنی وقت قلم میزنم، نصیب آدم را قسمت رقم میزند. خودت گفتی که عشق خدا نصیب میکند، دلهای بیگانه را با هم قریب میکند. ای آبودان محبت میکشد شماره، دست نصیب و قسمت ساخته دل و دنیا را، دست نصیب و قسمت ساخته دل و دنیا را. جان عاشق ساخت خوشبخت، یک بعدم بخواست اومی نمیرزه از درخت. ای بیا دیگه خوش باشیم، دنیا وفا نداره، بانان و پیاز قسمت دیگه کنیم گذاره. خودت گفتی که عشق خدا خدا نصیب میکنه. دلهای بیگانه را با هم قریب میکنه. آبودانی محبت میکشه ارسو ماره. دست نصیب و قسمت ساخته دل و دنیا را. دست نصیب و قسمت ساخته دل و دنیا را.
بله، آب و دانه محبت یا قلم و قسمت هر سو آدم هم میکشانه. خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم با موضوع قلم. ساعت 5:34 دقیقه است و شما همچنان روی موج جوانی هستیم. آقا ببخشین، شما قلم دارین؟ ندارین؟ شما خانم چی؟ شما قلم دارین؟ او بیادر، اما قلم بیتی مامی عرضی خدا نشته کنم نه؟ چی؟ نداری؟ او کاکا، اما قلم بیتی امی فرمه را خانه پوری کنم نه؟ چی؟ قلمتون رنگ نمیتا؟ خیلی چرا سر جبت مندی؟ او لالا، شما چی؟ شما قلم ندارین؟
دوستان، یکان وقت که به قلم نیاز پیدا کنی پیدا نمیشه. یاد و غیتا بخیر که سر جیب هر کس یک قلم بود. حال دنیای برقی و دنیای الکترونیکی قلم ها را هم از ما گرفته. خب دیگه نیاز است دیگه، یکان وقت به قلم آدم نیاز پیدا میکنه، یک چیزای نوشته میکنه. خوب است که آدم هنوز هم قلم در جیبش باشه.
صدای یکی از شما خوبان را میشنویم.
شما و سلام به شنونده های عزیز، انشالله که روز خوبی را در پیش گرفته باشن. یک جوان میتونم با قلم سرنوشت خودش را بسازه و البته به راهنمایی های کسی که او را آموزش میده خیلی باید توجه داشته باشه و ما میتونیم که جوان خود ما را راهنمایی کنیم که از قلم چطور استفاده کنه، چه کلمه هایی را بنویسه، چه متن هایی را بنویسه، کلمه های زشت و نادرست وقتی نوشته می کنه او را با پاک کنه و از قلم جای از او کلمه های درستی را استفاده کنه. اینطوری میتونیم که بگوییم که سرنوشت یک جوان قلم میتونه چطوری رقم بزنه.
به نام خدا، با سلام و خسته نباشید خدمت شما و شنوندگان عزیزتان. حکمت وایزم، فعلا MD استوماتولوژ و فعلا مصروف طبابت در ولایت هرات. به نظرم که اگر بیم بگیم ارزش قلم، هیچ آدم نمیتونه بیان بکنه که قلم چه ارزشی داره، چون واژه قلم خیلی یک واژه پرمعنا و مفهوم میتونه داشته باشه، در نزد هر شخص متفاوته که چه معنا مفکوری از او خود شخص بیان میکنه. قلم خیلی جایگاه با ارزش داره در نزد خودم مخصوصا و علاوه اشخاص دیگه، مخصوصا اشخاصی که اونا چی خطاتند و نوشتاری میکنند و میتونن تمام اون مفکوری خود به علاوه که بنویسن میتونن نقاشی بکنن.
به
سلام علیکم، تشکر از شما. حاج خالد حسن‌زاده هستم. جایگاه خود در تمام فامیل‌ها که شما وارد بشیم، هر فامیل یک دو سه نفر حتما با قلم آشنایی دارن، ولو که کسایی که بوده پدر مادرها بی سواد بوده، حال اولادها از اینا لسانسن ماسترن، دکترها دارن. چرا که اونا وقتی که بیسوادی خود پی بردن که وقتی که بیسواد باشن قلم نداشته باشن، مانند از این میمانه که کور باشن. و حالی که اونا کوشش میکنن و سعی میکنن در قسمت از این که اولاد از اینا قلم بتست باشه و قلم داشته باشه، تا اینا به روشنی اولادا خود فکر کردم، گفتم ما در کوری قرار داریم ولی شما در روشنی قرار داشته باشیم. اما قلم است که انسان روشن میسازه، انسان آگاه میسازه، انسان میرسونه به جامعه کمالات.
دوستان عزیز شنونده، موضوع ما قلم هست در این هفته. شما میدانین که قلم زبان دوم ماست. اگر قلم نبود، شکوفایی و تحول جهان امروز هم نبود. اگر قلم نبود، بزرگترین شاهکارهای دنیا هم نبود. اگر قلم نبود، حال ما کجا از زبان فردوسی میخواندیم توانا بود هر که دانا بود. اگر قلم نبود، کی بستان و گلستان سعدی را داشتیم یا پنج گنج نظامی گنجوی را داشتیم. اگر قلم نبود، معلوم نبود که جهان ما چه قطاریک بود. محمود طرزی و کسایی که در روزنامه سراج الاخبار قلم می زدند باعث تحولات فرهنگی در افغانستان شدند. علامه شهید سید اسماعیل بلخی با شعرهای انقلابیشان نقش مهمی در بیداری مردم افغانستان داشتند. ملا فیض محمد کاتب، تاریخ نویس افغانستان، با درست نویسی وقایع جلوی بسیاری از تحریفات گرفت. خلیل الله خلیلی با اشعار انقلابی خود نقش زیادی در جهات افغانستان داشتند. رهنورد زریاب قصه های زندگی و دردهای مردم انعکاس دادند. شما نام بگیرید نویسندگانی را که با قلمشان بر مردم و سرنوشت مردم تأثیر داشتند.
سلام، وقت شما بخیر. میرولی ترین هستم، یک تن از شهروندان هرات. قلم از نظر خود من شخص بنده، قلم میتونه یک راهنمای خوب باشه برای زندگی. قلم میتونه که این مسیر زندگی برای انسان ها مشخص کنه. و در اوج جوانی که چی بحث جدایه، در ایام پیری قلم میتونه برای انسان یک دوست واقعی باشه، یک شخص، یک دوستی باشه که انسان یه زمان تنها نگذاره. و هیچ زمان قلم در ایام پیری انسان تنها نمیگذاره و متکی به شخص دیگر نمیتونه آدم داشته باشه. خب در رابطه با قلم واژه های زیادی هست، صحبت های زیادی هست که آدم اگر در رابطه قلم بخواد صحبت کنه شاید کتاب ها بگه کم باشه. اما چیزی که به ذهن خود من شخصا میرسه در رابطه با قلم، گفتم که راهنمای زندگی جوان ها است به خصوص. و خدا کنه که ای کاش بشه که تمام جوان ها، تمام مردم دائم سرکار با قلم باشه. و در رابطه با قلم، چیزی که به دل خود دارن، چیزی که شکایت دارن روزگار از خود و از مشکلات زندگی، فقط با قلم میشه که آدم بگیره قلم کتابچه برداره، چیزی که به دل انسان از روی کتابچه بنویسه و از قلم استفاده های درست داشته باشه. برای ما انسان ها خب بل خصوص قلم چیز ضروری هست که خدا کنه جوان های ما، مردم هرات، بتونن خود رو به قلم آشنا کنن، بیشتر از استفاده کنن و بتونن قلم رو در راهنما برای زندگی خود خو جایگزین کنن.
موضوع ما قلم است و اما یک گپ دیگه. بعض از ما فکر میکنم که زندانبان های خوبی هستیم.
نگفتین چطور؟ خب بله، موضوع به قلم و کتابم مربوط میشه. از شما میپرسم، از شما جوان، امیال چند کتاب در الماری شما کت قلفیست؟ چند دفعه خاکش تکان دادین و اونا را خواندین؟ من خودم کسی را میشناسم که کتابی را که خریده بعد از یک سال هنوز پلاستیکش نکشیده، اما تو مانده در الماری خانش که گرد و خاکم نخوره. میگه این قسمی خاکم نمیخوره. بعضیا میگن ما از اهل قلم حمایت میکنیم. از برای خدا، وقتی که تیراژ چاپ کتاب ها از 5-6 هزار نسخه به 200 نسخه رسیده، دیگه ما هیچ نمیگیم که چقدر جامعه و بخصوص جوان ها کتاب میخوانن و چقدر دیگه هیچ، دیگه ما هیچ نمیگیم. ساعت 5:44 دقیقه است. دوستان عزیز شنونده، parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونین به سایت ما مراجعه کنین، برنامه ها را به صورت زنده بشنوین و یا ای که به آرشیو های برنامه ها مراجعه بکنین. از طریق سایت ما میتونین به لینک نرم افزار ایران صدا هم دسترسی داشته باشین و این نرم افزار را دانلود کنین روی گوشی هایتان و برنامه را به صورت شفاف بشنوین. 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان دو سامانه پیامکی ما هستند که میتونین نظرها، پیشنهادها و یا انتقاداتتان را به ما منتقل بکنین. دوستان عزیز شنونده، همچنان با ما همراه باشید. اینجا روی موج جوانی.
اگه میخواین همیشه در اوج باشین و بالا بالاها پرواز کنین،
اینجا
چه روزهای خوبیه. این روزهای ما با هم شادی رو میبینیم توی چشمای هم.
گپ اول و آخر برای موج جوانی شما بزنید.
دوست دارم حرفی نزن، دنیای تو دنیای من.
0-794-71-71-44 افغانستان.
3826 در ایران.
داری از دنیا دورم میکنی، منو به پرواز مجبورم میکنی، منو میکشونی به اوج لحظه های مطلوبم.
روی موج جوانی.
خیلی خیلی سپاسگزاریم و تشکر میکنیم که روی موج جوانی را برای شنیدن انتخاب کردین. دوستان عزیز شنونده، دوستان شما میدانین که حادثه تلخی چند پیش در افغانستان اتفاق افتاد، حادثه‌ای که در مدرسه سید الشهدای دشت برچه اتفاق افتاد. بسیاری از دختران عزیز افغان پرپر شدن، گلهای نازنینی که میتونستن آینده های بسیار درخشانی را اونا داشته باشن. تعدادی هم ناپدید شدن، حتی تعدادی هم زخمی شدن. خانم نیلوفر نوروزی همکار ما در کابل گفتگوی را انجام دادن با پدر یکی از دخترانی که بعد از این حادثه معلوم نیست چی به سرش آمده و هیچ درکش معلوم نیست و جزء گم شده هاست. خب حرفای ایشان را میشنویم. البته این گفتگو تنظیم شده در دو بخش، بخش اولش امروز با هم میشنویم.
سرعت، دقت، حرکت، حرکت،
دور رو بخم.
جوانگشت.
به نام خداوند سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز و آرزو دارم که خوب و صحتمند باشین. در قسمت برنامه در خدمت شما هستم. باید بگویم که متاسفانه در 18 ماه ثور به یک حمله صورت گرفت بر مکتب سید الشهدا که تعداد زیادی از دانش آموزان به شهادت رسیدن و تعدادی هم زخمی شدند. در این میان متاسفانه یک تعدادی هم ناپدید شدند که یکی از اونا دختری به نام شکریه بود که تا هنوز هم از سرنوشتش معلومی نیست که آیا شکریه در این حمله زخمی شد به شهادت رسیده یا همی که زنده هست و تا فعلا از او خبر در دست نیست. ما در همین رابطه آمدیم صحبت بکنیم با آقای عبدالله احمدی پدر شکریه جان که تا فعلا چی کارایی را انجام دادن به خاطر روشن شدن این قضیه و خواستشون چی است و چی گفتهایی دارن. در آغاز سلام خدمت شما آقای احمدی.
خوب بخیرین، سلامت هستین، خوب شد که از ما حوال گرفتین، تشکر از شما.
سلامت باشین، بسیار تشکر آقای احمدی. بیاین در آغاز در رابطه با روزی که حمله صورت گرفت شما صحبت بکنین که چطور خبر شدین در مکتبی که دخترتون درس میخونه حمله صورت گرفته، چی وضعیت داشتین و چطور خودتون رو به مکتب رساندین؟
تشکر، سلامت بشین. ما ساعت 4:30 بجه در خانه خبر شدیم انتحاری ساعت 4:15 دقیقه صورت گرفتن و ما را ساعت 4:30 خبر دادن در اینجا که ما روز ما این بالا که رمضان بود روزه داشتیم، دیگر اکثری اوقات بعد چاشت میمیدیم در خانه یک استراحت میکردیم، نماز و مازک میخوندیم استراحت میکردیم. من امروز اتفاقا ساعت 1:30 بجه یا 2 بجه خانه رسیده بودیم، بعد از اینکه نماز خواندیم خواب رفته بودیم، باز یک دفعه صدا آمد که بخ مطب انفجار شد. باز هم تر خستم سعی کردیم که امی زن بیادریم است بخ که مطب انفجار کرده. بسیار سراسیمه شدیم، واقعا گفتیم دخترها رفتن مطب، از ما دو دخترم میخوان، یک سنف 12 بود، همین کلون سنف 11 بود، پاس پیش افتیده بود. پیش از او که ما آمدم نماز خوندم که می دختر که سنف 12 رو میخوانه به نام فاطمه، یه همینج خواب است، این مریض شده بود. اتفاقا وقتی که از خوابم خستیم من گفتم فاطمه خواه هست؟ گفت نه، شکریه رفته به خاطری که امروز فطریه رو می برد، اما فطریه خرا اینا برده در مطب تسلیم کنه. خلاص خیلی همتر وحشت داده سر ما تاثیر کرد دیگه که ما بیرون شدیم رفتیم دیگه. نزدیک که مطب نرسیده بودیم که امی صدا موتر و گپا زخمی ها رو میره و شهید ها رو گرفته و امی کلن امی مردم های امزی منطقه دوربر مطب که رفتن، بعضی کسان ها تا من دیدم که دموتور می آورد، دو نفر بود که یک زخمی رو در مابین گرفته بود دموتور می آورد. کسی بود که مثلا امی شهیدها رو در موتر انداخته بود اونا رو میورد. باز خیلی وضعیت نمت خراب رفتیم، هرچی که پیش ما درها فکر میکردیم که ما شاید درهای خوب ببینیم که اینا امتقاط پای خوب بیاین، شاید زخمی نشته باشن، شاید حادثه برابر نکده باشن، ما شاید بینگرم و تا خیلی در مطب تا رست نمیره ندیدم. باز دوباره از مطب زنگ زدم کنجا همه مردم جمع شده بود، زن و بچه و مردم در مطب جمع شده بود و زخمی ها و شهیدار انتقال میداد که ما در فکر ازی بودیم که ما باید بینگریم. فکر از ما خیلی مشوش بود دیگه که آیا در قد شهید ها بشن، آیا در قد زخمی ها بشن. از یک طرف دفار مطب پشت سر اونجوری مردم چپا کده بود به حساب از اینجا که دخترها باید فرار کنن، اونا از پشت فرار کردن، ما پشت مطب رفتیم که دخترها اونجا نبودن، کاملا از سر تپه ها سن خانه تا شد. باز ما زنگ زدم گفتم شاید خانه رفته باشه، زنگ زدم در خانه تلفنم روخ نمیشد، اصلا آنتن نبود، قد بود آنتن. باز بسیارم دیر روخ شد، در خانه زنگ زدیم گفتم شکریه آمده؟ گفت نه شکریه نامده. گفت خیلی وار خطا شدیم، پس آمدیم ما در خانه دیلا